مهمان من در این لحظه آقای دکتر حسین علی امیری هستند، معاون پارلمانی ریاست محترم جمهور. آقای دکتر درود بر شما، خوش آمدید به سلام صبح بخیر رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای توکلی، منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این بخش از رادیو
برنامه سلام
صبح خیلی عرض میکنم. امیدوارم انشالله خداوند به همه شما توفیق بیشتر از پیش عنایت بکنه. در خدمت
درود بر شما. آقای دکتر، آنچه که این روزا خیلی شنیده میشه طرح در واقع کمک معیشتی 120 هزار تومانی است که مجلسی های عزیز تصویب کردن، رفت به شورای نگهبان، شورای نگهبان اعلام مخالفت کرد به خاطر اینکه محل در واقع تأمین این بودجه رو مورد سوال قرار داده بود. دیروز دوباره برگشت به مجلس. دولت حرفش چیست در این راستا و موضعش چیست؟
ببینید، دولت قطعا با طرحهایی که برای مردم حل مشکل بکنه، گره‌گشایی بکنه، از مشکلات معیشتی مردم رو حل بکنه، حتما استقبال میکنه. اما ما راجع به این طرح با دو موضوع مواجه بودیم. موضوع اول این که قانون اساسی میثاق ملی کشور ماست و قانون اساسی اختیارات و وظایف نهادهای سیاسی کشور، قوای سه‌گانه، نیروهای نظامی و انتظامی رو مشخص کرده.
بله.
بنابراین طرحهایی که نمایندگان محترم تهیه میکنن قاعدتا نباید با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشه.
حتما همینطوره. بله.
شورای محترم نگهبان هم یک نظری داره که طرحهایی که نمایندگان محترم تهیه میکنن اگر دارای بار مالی باشه، یعنی هزینه های کشور رو اضافه بکنه و یا اینکه درآمدهای کشور رو کم بکنه، اصولا و اساسا قابل طرح در مجلس شورای اسلامی نیست. بنابراین دلیل اول مخالفت دولت با این طرح این بود که یک موضوع مبنایی بود. از مبنا طرحی که دارای بار مالی هست و خلاف اصل 57 قانون اساسی است، اینا نباید مطرح بشه. دلیل اول مخالفت دولت این بود که با اصل 57 قانون اساسی این تر مغایرت داشت.
بله.
دلیل دوم هم این بود که از کنم بحثای در واقع بحث تأمین مالی قانون اساسی میگه در واقع باید محل هزینه تأمین بشه نه تعیین بشه. در این طرحی که نمایندگان محترم داده بودند در واقع محل هزینه تعیین شده بود نه تأمین شده بود.
خب
به خاطر همین بود هم بود که در شورای محترم نگهبان مورد ایراد و اشکال قرار گرفت و برگشت به مجلس.
خب دیروز نمایندگان اصلاحش کردن، دوباره فرستادن، درسته؟
الان فرستادن.
اون تأمین صورت گرفت الان.
طبیعتاً خب قانون اساسی شورای محترم نگهبان رو مرجع تشخیص عدم مغایرت مساوات مجلس با اصول قانون اساسی و شرع مقدس میدانه، چنانچه در شورای محترم نگهبان این اصلاحیه مورد ایراد قرار نگیره و تبدیل به قانون بشه، قطعا دولت آنچه که تبدیل به قانون بشه اجرا میکنه.
آقای دکتر، یه چیزی ممکنه الان در ذهن مخاطب ما شکل بگیره به عنوان یک سوال، و اون این که خب میفرمایید که نمایندگان مجلس تعیین کرده بودند و تأمین نکرده بودند، رفت شورای نگهبان، برگشت، خود دیروز دوباره تغییر کرد، الان این تأمینه به چه شکلی صورت گرفته که دیگه دولت نگه آقا مثلا این پولو شما به من میگید به مردم بپرداز، از کجا بیارم، چه جوری شکل گرفت، حل شد ماجرا؟
در اصلاحی که دیروز در کمیسیون انجام گرفت من حضور نداشتم دقیقا ببینم که به چه شکلی اصلاح کردن، اما اینو میتونم عرض بکنم که در صورتی که مغایر اصل 57 قانون اساسی نباشه شورا تایید میکنه و چنانچه مغایرت با اصل 57 قانون اساسی داشته باشه قطعا مجدد مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار میگیره.
خیلی خوب. آقای دکتر، این روزها یه سری از محافل رسانه‌ای و آدم‌های مختلف از حساب خاص آقای رئیس جمهور صحبت کردن و گفتن یک حسابی هست به اسم آقای رئیس جمهور، 27 هزار میلیارد تومان به این حساب واریز شده که مثلا انقدرش هم به فلان دانشگاه اختصاص پیدا کرده. این چیه ماجراش؟ یه ذره شفاف سازی میفرمایید.
ببینید، نهاد محل هزینه های نهاد ریاست جمهوری و آقای رئیس جمهور از اعتبارات نهاد ریاست جمهوری.
خب
نهاد ریاست جمهوری مثل همه دستگاه های دیگه در قانون بودجه سنواتی ردیف داره. این هم اختصاص به دولت تدبیر و امید نداره، همیشه چنین چیزی بوده. در نهاد ریاست جمهوری عرض کنم هزینه ها بر اساس قوانین و مقررات انجام میگیره. در نهاد ریاست جمهوری ذی حساب وجود داره. در نهاد ریاست جمهوری دیوان محاسبات بر نحوه هزینه اعتبارات کاملا نظارت میکنه. تخصیص ها در نهاد ریاست جمهوری مثل تخصیص در نهادهای دیگه است، در دستگاه های دیگری است که از بودجه عمومی کشور استفاده میکنن. بنابراین هزینه ها همه بر اساس قوانین و مقررات چیزی به نام خزانه دیگری در نهاد ریاست جمهوری وجود نداره.
آقای دکتر، این تنخواه دست آقای رئیس جمهوره؟
بله.
این در حکم یک تنخواه در اختیار آقای رئیس جمهور هست؟
ببینید، دارم عرض میکنم که به همون شکلی که وزیر یک دستگاه عرض کنم اختیار هزینه داره بر اساس قوانین و مقررات، هزینه هایی هم که در نهاد ریاست جمهوری انجام میگیره به همین شکل هستش.
نه، این سوال برانگیز شدن
من سراغ ندارم. موضوعی که الان جنابالی بهش اشاره کردیم که اگر که وجود یک خزانه دیگری یا یک وجهی یا یک اعتباری در اختیار آقای رئیس جمهور باشه که به هر شکلی بخواد بتانه خرجش بکنه، به هیچ وجه این چیزی نیست. دستگاه نظارتی حضور دارن، اعتبارات بر اساس قانون تخصیص داده میشه، هزینه ها هم بر اساس قانون و مقررات تخصیص داده میشه.
خب آره، این سوال برانگیز شده بود به خاطر اینکه خب شما میفرمایید که دیگر رؤسای جمهور هم همچین اختیاری رو داشتن، اما اینکه حالا الان در این دوره در این زمان مطرح میشه، ما در رسانه وظیفه‌مون بود بپرسیم که شفاف بشه ماجرا.
خیلی خوب کاری کردید،
مخلص شما. آقای دکتر، وضعیت بودجه امسال چگونه است؟ چقدر دارید بودجه رو بی‌نیاز از نفت میبینید؟
عرض کنم خوشبختانه الان مدتی است که عرض کنم بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری بودجه یواش یواش داره از به اصطلاح خارج از، یعنی بدون نفت داره تهیه و تدوین میشه. در سال گذشته این وابستگی کمتر شده، امسال هم باز به همین نفت و با قطع بودجه کشور از
نفت.
موضوع نفت بودجه تهیه شده. خدمت عرض کنم از شاید تو کنم که اواخر شاید تابستان بود که آقای رئیس جمهور بخشنامه بودجه رو به دستگاه های اجرایی ابلاغ کردن، در دولت بحث شد. بعد از اون دستگاه های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه نشست های مشترکی رو شروع کردن، به قول معروف میگن چانه‌زنی ها رو انجام دادن و ستاد تدوین و تهیه بودجه در سازمان برنامه بودجه الان مدت زیادیه که فعال هست. انشالله بیاری خداوند متعال بودجه امسال هم مثل سنوات گذشته تا 15 نو که موعد قانونی هست انشالله تقدیم مجلس شورای اسلامی میشه. کما اینکه در جلسه گذشته دولت هم این موضوع مورد تاکید آقای رئیس جمهور و آقای معاون اول قرار گرفت. در بودجه امسال مسائل مربوط به اصلاح ساختار بودجه کاملا دیده شده. مواردی که مد نظر مقام معظم رهبری بود در بودجه سنواتی اونها اعمال شده. ما بیاری خداوند متعال بودجه را در موعد قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی میکنیم و انشالله با جدول رسیدگی که در مجلس شورای اسلامی وجود داره انشالله امیدواریم که تا پایان سال و قبل از پایان سال بودجه در مجلس شورای اسلامی نهایی بشه و دولت بتونه این نامه اجرای مربوطه رو تهیه و تدوین بکنه و انشالله از اول سال آینده انشالله بودجه که مهمترین سند مالی یک ساله کشور هست انشالله عملیاتی و اجرایی بشه.
به امید خدا. متشکرم از معاون پارلمانی خوش اخلاق و خوش خلق و کرمانشاهی آقای رئیس جمهور که
متشکرم از دعوت بلی حسن زن جناب
والی. ممنونم در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظ.
زنده باشید.
خداحافظ.